الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در آيات سوره مباركه فاطر بود در بخشی از این سوره تفاوت‌های بین اهل توحید و وابستگان به معبودهای باطل بیان شده انا ارسلناک بالحق مبشرا و نذیرا ان امت الا خلا فیها نذیر یک دنیا معنا در جمله ارسلناس خداوند مهربان می فرماید ما تو را فرستادیم فرستادن تو بر اساس حق چرا که خداوند متعال در هیچ زمینه ای با باطل سر و کار نداره. اگر بخواهید بدانید خدا کیست، کافیه که به دعای بی نظیر جوشن کبیر مراجعه کنید. که البته در این دعا بخشی از اسماء حسنا و صفات اولیای خدا بیان شده. با اینکه این دعا هزار صفت و اسم رو از خدا بیان میکنه، باز میگیم بخشی از صفات و اسماء اوست، چون هزار اسم دیگرش نزد انبیاء خداست اعلام نشد، هزار اسم دیگرش هم جزء اسرار که پیش خود پروردگاره و احدی اعلام نکرده. این جهانی که میبینید این ظرفی که به نام هستی میبینید که هر گوشه آن میلیاردها مخلوق و مصنوع داره، تجلی عملی همون اسما و صفاته. حیف که ما اهل مطالعه نیستیم، کرارن در قرآن مجید دعوت میکنه در خودتون مطالعه کنید. و فی انفسکم، به خودتون توجه کنید. افلا تبصرون، شما چشم علمی ندارید که حداقل در میان میلیاردها میلیارد موجودات حق خودتون رو بفهمید. کسی شماره کتابهایی که درباره خلقت ظاهر انسان نوشته شده رو نداره. دنیای روح و دنیای باطن قلب و دنیای نفس و دنیای عقل هنوز تمام زوایاش روشن نشده. دانشمندان میگن انسان تا الان مورد 7 میلیون مسئله قرار گرفته، همین وجود انسان. و معلوم نیست در آینده چه پنهانهای دیگری از خلقت انسان کشف بشه. نمیخوام به چیزی از خلقتمون اشاره کنم، فقط این رو بدانید که وقتی یک انسان با چشم بینا با کمک گرفتن از معلومات دیگران و با کمک گرفتن از آیات قرآن و روایات ظاهر وجود خودشو بررسی میکنه، ظاهر مادی رو، به این نتیجه میرسه که وجودش تجلی علم و اراده و فعل و حکمت و عدالت و رحمت و فضل و احسان پروردگار مهربان عالمه. یعنی وجود خود ما کتابی از بخشی از اسماء و صفات حق. بقیه موجودات عالم هم همین گونه هستند و تمام موجودات عالم ظاهری و باطنی آفرینششون و موجودیتشون حق، یعنی درست، استوار، بجاس، حکیمانه است. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. همه چی درست، اون چه که از وجود مقدس حق صادر شده در هیچ زاویه‌ای از زوایای وجودش نادرستی دیده نمیشه. شما ببینید الان دنیا ایستاده که نسل بخشی از پرندگان، نسل بخشی از حیوانات وحشی منقرض نشه. پول سنگینی دارن خرج میکنن که انواع موجودات در کره زمین بمونن، چون به این نتیجه رسیدن که هر نسلی از نسل پرندگان یا حیوانات زهردار یا حیوانات وحشی یا حیوانات جنگلی یا حیوانات صحرایی و دریایی منقرض بشه، به تناسب کل وجود اونها به حیات خسارت وارد میشه. به موجودات دیگر خسارت وارد میشه. چقدر زیبا میگه عارف شبستری، این چهره علمی و فلسفی و عرفانی جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. کافیه یک سال فقط، یه سال و یه مام نه، یک سال پرندگان پر نزنن، همه اعتصاب بکنن روی زمین بمونن، کبوترا پر نزنن، کلاغها پر نزنن، گنجشکها پر نزنن، عقاب‌ها پر نزنن، کرکس‌ها پر نزنن، پرداران یک سال نپرن. انبار کره زمین از رزق و مواد خوراکی تمام نیازمندان به خوراک خالی میشه و کل میمیرن و به خاطر اینکه بتونن پرواز بکنن استخوناشون رو تو خالی و سبک قرار داده و پرهای قوی به اونها داده و در قرآن میگه وقتی میان تو فضا خودم نمیذارم بیفتن. کجای آفرینش نقش باطلی داره؟ کجای خلقت نقش نادرستی داره؟ مگه آدم خیلی نفهم باشه که بی دلیل بی مطالعه یه ادعایی بکنه بگه این گوشه خلقت باطله، این موجود موجود باطلیه؟ باز آیه رو بخونم. این آیه زمان نزولش برای مردم روشن نبوده ولی برای پیغمبر اکرم کاملا روشن بوده، برای ائمه روشن بوده. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. همه چی درست، حقیقت، واقعیت. خداوند نه اهل باطل نه اهل بازیگری. فقط حق. اون چه از وجود مبارک او ظهور کرده حق. وجود خود ما حق. مگه اینکه خودمون بنا به گفته پروردگار در قرآن با اختیار خودمون به خودمون مهر باطل بزنیم؟ و الا ما موجود حقیم. این آیه رو هم ببینید، سنوریهم یعنی علمی در آینده براتون روشن میکنم. سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم انه الحق. من در آینده برای شما روشن خواهم کرد که در کتاب آفرینشم و در کتاب وجود شما اون چه موج میزنه حق، چون صادر از حق شده. خب وجود مقدس او اهل باطلی، به این خاطر میگه انا ارسلناک بالحق. حبیب من، ما اگه تو رو فرستادیم به جانب مردم، درست فرستادیم، بر اساس حق فرستادیم، بر اساس حکمت فرستادیم. برای چی فرستادیم؟ برای اینکه مردم رو تربیت بکنی، زیر ضربات هوای نفس، شهوات حرام، غرایز بیدر و پیکر، خواسته های غیر معقول و زیر ضربات چکمه‌های فرهنگ کثیف طاغوتیان باطل نشن. این علت فرستادن. و دو مسئولیت بر عهده تو گذاشتیم. بشیرن، تمام مرد و زن رو که فرهنگ منو قبول میکنن و به اجرا میگذارند، به رضایت من و به بهشت ابد و به زندگی پاک در دنیا مژده بده. یعنی زندگی پاک در دنیا و رضایت من و بهشت من از دل عمل به قرآن من و به دین من و به نبوت تو در میاد. اگر قرآن مجید و نبوت تو و دعوت تو به روی مردم بسته باشه، کسی سراغ قرآنت نیاد، سراغ تو نیاد، سراغ فرهنگ تو نیاد، نه زندگی پاکی نصیبش میشه، نه به رضایت الله میرسه و نه به جنت الله میرسه. او در دنیا دچار سردرگمی، حیرت، چه کنم و زلالت میفته و مسیر آخرشم برای ابد جهنم. مبشرم به خوبان، به پاکان، به درستکاران، به اهل عبادت، به اهل خدمت به خلق مژده بده، مژده بده که با این روش شما یه زندگی آرام پاکی در دنیا به دست میارید، به رضایت من میرسید و به بهشت من میرسید. و مسئولیت دیگر تو نظیرن به تمام خطرها و آثار خطرها بندگان منو هشدار بده. چقدر زیباست که من حق بودن تمام آسمان ها و زمین و موجودات بین آسمان و زمین رو بفهمم. دانشمندان جهان فهمیدن، عقب نمونیم ما. فهمیدن که همه چی حقه، چون سالهاست دیگه سایه شوم و تاریک کلیسا و کشیشان از سر علم و دانشمندان برداشته شده. دانشمندان تونستن در یک فضای باز بیفشار حرکت علمی بکنن. هر دانشمندی در رشته خودش حق بودن موضوعات اون رشته رو فهمیده. خب جهان حقه، خدا حقه، موجودات حقن. اینجا فرستادن پیغمبر حق نیست، بی انصافها. چقدر مگه افرادی که انکار میکنن پیغمبر رو بلدن؟ چقدر مگه مغز دارن؟ چه مقدار مگه علم دارن؟ اصلا چی در این دنیا فهمیدن که بگن ما پیغمبر رو قبول نداریم؟ اصلا تو چی میدونی؟ انا ارسلناک بالحق مبشرن و نذیرن. ولی حبیب من، این کار اول من نبوده که تو رو فرستادم. این امتن الا خلافی ها نذیر. من در گذشته از زمان هم برای نجات ملت ها هشدار دهنده فرستادم، اما حبیب من، یه گروهی در طول تاریخ هواپرست، شهوتران، پولباز، نفهم، بیشعور، اینایی که میگم در آیات قرآنه، جاهل، متکبر، از خود راضی، شکمو، تو رو منکر میشن، میگن قبولت نداریم، حرفات هم حاضر نیستیم بپذیریم. برخورد میکنی با چنین مردمی؟ حبیب من، ابداً غصه‌دار نشو، محزون نشو، ناراحت نشو. از ادامه راهت باز نمان. و این یکذبوک فقط کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المبین. حبیب من، قبل از تو هم من برای نجات مردم پیغمبر فرستادم که این انبیا همراه با کتاب حق، همراه با دعاها و مناجاتهای با معنا و همراه با دلائل و نشانهای آشکار که همه اینها زمینه باور کردن نبوت اونها رو به مردم میداد فرستادم، اما متکبران لجباز نفهم بیشعور در برابر انبیاء من ایستادن و گفتن شما جادوگرین، شما مجنونین، شما دروغگوین، ما شما رو قبول نداریم. من مهلت دادم به تکذیب کنندگان، اما فأخذت الذین کفروا، این نامردها رو بعد از تموم شدن مهلت به عذاب سخت دنیا گرفتم و بعدم به عذاب سخت آخرت. فکیف کانند، چگونه بود اون عذاب من؟ ابدا براشون لشکرکشی نکردم، چون من نیاز ندارم لشکرکشی بکنم و دشمنان رو نابود بکنم. ما انزلنا علیهم من جند و ما کنا منزلین. یه عده‌ای از این تکذیب کنندگان رو با باد نابود کردم، یه عده‌ای رو با زلزله نابود کردم، یه عده‌ای رو با طوفان نابود کردم، یه عده‌ای رو با امراض غیر قابل علاج نابود کردم، یه عده‌ای رو با باریدن سنگریزه از دهن پرندگان نابود کردم، یه عده‌ای رو تو دریا غرق کردم و یه عده‌ای رو با صدا. یه مرتبه شب خوابیده بودن همه، چنان صدایی در فضا ایجاد کردم که صبح تمامشون عینه چوب خشک درخت خرما رو زمین افتاده بودن. یه عده‌ای رو هم با پشه نابود کردم. من لشکرکشی لازم ندارم. من وقتی که بخوام تکذیب کنندگان رو نابود بکنم خیلی راحت نابودشون میکنم، خیلی راحت. به یه قطعه زمین میگم زیر و روش، هیچکی هم جلوشو نمیتونه بگیره. پیچ باد رو یه مقدار بیشتر باز میکنم، یه مرتبه یه بخش یه کشور رو نابود میکنم. کاری نداره برای من، تو قصه نخور حبیب من. علم ترا اینان نفهمیدن، ندانستند. چرا؟ میفهمیدن و میدونستن، اما هوای اونها، شهوات اونها، غرایز اونها، آزاد طلبی غلط اونها نگذاشت تو رو باور بکنن. و الا میدونستن عالم چه خبره، میدونستن من حقم، میدونستن من تو رو به حق فرستادم. علم ترا ان الله، این به نظر من تفسیر اون ارسلناکه، که کی تو رو فرستاده. ایشینم فکر بکنن، اونجا که من گفتم انا ارسلناک، ما تو رو فرستادیم، من کیم که تو رو فرستادم؟ علم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا بهی ثمرات مختلفا الوانها. من نیستم، من نبودم، که از عالم بالا آب فرستادم. همین باران چیکار کردم که بارون براشون اومد؟ اولا فاصله بین زمین و خورشید و 150 میلیون کیلومتر قرار دادم، چون اگه نزدیکتر می کردم زمین دائما گلوله آتشین بود، اگه دورتر می کردم این فاصله رو زمین کره یخی بود. اما 150 میلیون کیلومتر بین زمین و خورشید فاصله قرار دادم. این فاصله از زمانی که زمین رو ساختم تا حالا حفظ شده. 4 میلیارد و 500 میلیون سال این فاصله حفظ شد. حرارت خورشید متعادل بر سطح دریا میتابه، آب رو آروم بخار میکنه، در دل بخار نیروی حرکت به بالا رو قرار دادم، نمیذارم بخار رو آب وایسته، میگم بی بالا، در یه حدی میاد بالا ابر تشکیل میشه، حامله به دریا، دریا آب. از اون طرف به زمین گفتم هر 24 ساعت یه بار دور خودت بچرخ که بارون به همه جا بیریزه، چون اگه زمین ساکن بود بارون فقط به یه طرف میریخت. بعدم به ابرها میگم روی شهرهایی که میگم برین، روی مناطقی که میگم اونجا قرار بگیرید، و مانند سینه مادر که به بچه قطره قطره شیر میده، قطره قطره آب بریزین پایین، یه مرتبه آب رو رها نکنید که کل تهران و عراق و اصفهان رو ببره. به بندگان من مانند سینه مادر باران ببارید، قطره قطره، نه لوله آفتابه. بارون چی کار میکنه؟ نمیدونیم ما، هزاران کار از دستش برمیاد. یکی از کارهای بارون اینه که نمکای اضافه تو بیابونا و کویرها رو میشوره و میبره تو رودخونه ها. رودخونه ها نمک اضافه رو میبرن تو دریاها. اگر یک سال باران نباره، حق بودن خلقت اینه، یک سال باران نباره، در خشکی‌های زمین 135 متر نمک رو هم انباشته میشه، یعنی کل مردم با خونه‌هاشون میرن زیر نمک. 4 میلیارد و 500 میلیون سال زمین نمک تولید میکنه، بارون نمک ها رو میشوره میبره تو دریا، ولی دریا تا حالا شورتر نشد. این چیه؟ شما یه نصف قاشق اضافه تر نمک بریزید تو لیوانی که آب شوره، شورتر میشه. میلیون ها تن هر سال نمک میره تو دریاها. شوری آب الان با 4 میلیارد سال پیش یکیه. تناسبی که بین نمک و آب تو دریا برقرار میکنه چیه؟ چیکار میکنه؟ چیکار کرده که 4 میلیارد و 500 میلیون سال تو اقیانوس رودخونه آب شیرین در جریان، این همه باد و طوفان، این رودخانه این طرفش آب شوره، این طرفش آب شوره، آب شیرین و شور قاطی نمیشه، مونده. کی این پیغمبر رو براتون فرستاد؟ باران رو نازل کرد، فخرجنا بهی ثمرات، از هر گونه میوه، سیفیجات، سبزیجات، دانه های نباتی براتون به وجود آورد که رنگای همه با همدیگه متفاوت. یه دونه آب پای این زمین اومده، خیارش سبز میشه، نارنگیش زرد میشه، هندونش قرمز آتیشی میشه، سیبش سفید میشه، سیبش سرخ و سفید میشه، گردوی تازش طلایی میشه، بادومش رنگ تریاکی پیدا میکنه، گلهاش هزاران نوع رنگ تجلی میده، یه خاکی، یه بارون، یه هوا، یه نور. این خدا این پیغمبر رو فرستاد. بارون مهمتره یا وجود پیغمبر؟ اگر از ابر نبوت پیغمبر بر انسان بباره، سرزمین وجود انسان چه میوه‌هایی رو به وجود میاره؟ شما برای این که هنر پیغمبر رو بدونید امیرالمومنین رو نگاه بکنید. ایشون ساخت پیغمبر، زهرا رو مطالعه کنید، ساخت پیغمبر. خیلی هاشون هم پیغمبر رو ندیده بودن ولی هماهنگ با فرهنگ پیغمبر شدن، مثل قمر بنی هاشم. اینان زمین هایی که باران رسالت پیغمبر برشون بارید. اخرجنا بهی ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال. بعد میگه زمین و باران و میوه ها و سبزیجات و سیفیجات، یه طرف کوها رو نگاه بکنید که کجای زمین کو میخواسته، در چه ارتفاعی میخواسته. اگر این کوها رو من قرار نمیدادم، سطح زمین دائم دچار باد بود، دائم یکیتون راحت نمیتونستین یه دیوار بسازین، باد خرابش میکن. کوها انبار آبن، کوها انبار طلان، کوها انبار مسن، کوها انبار انواع عناصر معدنی هن و در کوها جاده قرار دادن بتونید برید، ولی همه تون دوچار بنبست بودیم. خیلی جا پر کوه و من الجبال جددون، در تم بر بسیاری از کوههایی که شما دارید در دامنش زندگی میکنید جاده قرار دادن. بیزون جاده سفید رنگ و همرون جاده قرمز رنگ، مختلفن الوانه، رنگ به رنگ که دارین میرین خستتون نکنه، تو تماشا لذت ببرید و قرابی بسود. بعضی جاده هم سیاهه، تو خوزستان این جاده ها زیاده تو کوها. و من الناس و دواب و الانعام مختلفان الوانه کذالک. خیلی از انسانها رو میبینید، خیلی از جنبندگان رو میبینید، خیلی از حیوانات رو میبینید با رنگای مختلف. اگه کل دنیا رو یه رنگ درست کرده بودن که دق میکردین. اگه همه جا قرمز بود، اگر همه جا آبی بود، اگر همه جا سفید بود، اگر کل عالم سبز بود، بیچارتون میکرد. شما الان تو کتابای خارجی مسئله رنگا رو میبینید تحقیق کردن و آثارش رو بیان کردن. اصلا علم رنگ و رنگرزی و انتخاب رنگ دانشی الان در جهان. اینا همه رو گفتم براتون. بعد میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، اهل دانش، اهل علم، اهل مطالعه، اهل فهم در مقابل من خشیت دارن و در مقابل من تسلیمن و در مقابل من فروتنن. این یه نکته در این آیات که امیرالمؤمنین در روایتی که سه شب براتون توضیح دادم فرمود ان هذا العلم، ان العلم تهددی الی ربک، برو بفهم، عالم شو که به خدا برسی، فروتن بشی، اهل عبادت بشی، درست کار بشی. انما یخشى الله من عباده العلماء، اینان که آثار منو نگاه میکنن و به حق بودن تو رو میفهمن در مقابل من فروتن میشن، تسلیم میشن. اینا چه علائمی دارن تو زندگی؟ آیه بعد میگه الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلاه و مما رزق و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا یرجون تجارتا لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله ان الله غفور شکور. این خط سیر اهل توحید و قرابی و سود و من الناس و دواب و الانعام مختلفاً الوانه کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا یرجون تجارتا لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله ان الله غفور شکور. چیکار کرده در این دعایه؟ به عنایت او، به توفیق او، به خواست او. این دعایه رو هم فردا شب با هم عمقی نگاه میکنیم، با چشم پرنور نگاه میکنیم تا آثار وجودی اهل توحید و اهل خدا رو بیشتر متوجه بشیم. بریدگان از خدا خیلی وحشیان، بریدگان از خدا خیلی ظالمان، نمیتوننم نباشن، نمیتونن نباشن. شمر اومده کربلا اکثر ابی عبدالله رو نمیبرید، تعجب بود. بعد شهادت این 72 نفر اگه خیمه ها رو آتیش نمی زدن تعجب بود. آدم متحیر می شد اینا چرا آتیش نزدن، چرا زن و بچه رو به اسارت نگرفتن؟ چون بریده از خدا هر جنایتی رو میدون پیدا بکنه مرتکب میشه، دلش هم نمیسوزه. اردوغان به پرز ملعون کثیف خائن بدتر از سگ تو جلسه داووس گفت، گفت شما کسانی هستید که دوتا از نخست وزیران حکومتتون میگفتن وقتی فیلم آتیش زدن مردم فلسطین، کشته شدن زنان، دختران، بچه های شیرخوره رو میدیدین کیف میکرد. این بریدن از خدا و آثارش. گو شما چنین عناصر خطرناک آلوده بیرحم پلیدی هستید. شما پیغمبر تو کوچه داشتن میرفتن، دیدن یه بچه بیرون از بازی بچه ها به دیوار تکیه داده. رسول خدا اومدن دست کشیدن به سرش، به صورتش، فرمودن چرا با بچه ها بازی نمی کنی؟ گفت منو را نمی دن. چرا را نمی دن؟ در قبل از بعثت پیغمبر یه چهره ورشکسته بدبخت در جامعه عرب یتیم بود. کافی بود یکی باباش بیمیره، دیگه ذلیل بود و بدبخت و انگوش نما. هو میکردن یتیم یتیم، میزدن تو سرش. بیست و چند بار قرآن رعایت یتیم رو سفارش کرد. قرآن نمیدن منو، هنوز اون ریشه های جاهلی بود توشون، چون من یتیمم. چشم پیغمبر پر عشق شد، بچه ها رو صدا زد، فرمود بچه ها این یتیمه، این باباش منم. بچه رو بغل گرفت و برد خونه فاطمه زهرا. دخترم لباس این بچه رو عوض کن، از لباسای حسن و حسین بهش بپوش، سر و صورتش رو بشور. لباسای بچه نونوار شد، سر بچه شانه شد. بچه رو بغل گرفت و برد تو کوچه، بچه ها رو صدا زد، فرمود این باباش منم، کسی دیگه به این نگه یتیما، راش بدین تو باز. رحم از آثار اهل توحیده، محبت از آثار اهل توحیده. اما اونی که اهل خدا نیم این میدون پیدا نکنه، اگه میدون پیدا بکنه که در وحشیگری قوغا میکنه. دستور داد عمر سعد، زن و بچه رو بیارید کنار این 72 بدن اینجا سوار بشن. چه مانعی داشت؟ شترا رو میبردی کنار خیمه های نیم سوخته؟ چه نیازی داشت این زنان و بچه های داغ دیده رو بیارید، این بدنهای قطعه قطعه افتاده روی خاک رو ببین؟ شما شیعه این، شما با محبتین، شما میتونید الان فکر بکنید که این زن و بچه وقتی این بدنهای قطعه قطعه رو دیدن چه حالی پیدا کرد؟ کاری ندارم به اصل حادثه که چی شد، فقط همین قطعه مسئله رو بگم، از همه دیرتر و آخر همه زینب کبرا میخواست سوار بر شتر بشه، اما قبل از سوار شدن دیدن دوید میان گودال، بدن قطعه قطعه رو روی دامن گذاشت، من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم. چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. اسلام میگه شهید کفن نمیخواد، کفن شهید لباسشه، اما زینب کبرا دید حتی اون پیراهن کهنه رو هم غارت کردن. اگه داره میگه کفنت کو، منظور اون پیراهنه. ای کرب و بلا، زینت آبوش نبی را آوردم و گلتیده به خون دیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیراهنت کو، ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر ببریده تو بوسیدم و رفتم. یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سوخ. من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. افتاد اگر دست علم دار تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیراهنت کو. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا واشف مرضانا وانصر قائدنا سلم ديننا ودنيانا أيد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.